سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. برنامه این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در آستانه عید سعید اضحا، اداره زراعت مالداری و آبیاری پروان اعلام کرده که دو تن در آن ولایت بر اثر تب کانگو جانهایشان را از دست دادند و 15 تن دیگر به آن مبتلا شدند. این اداره روز دوشنبه در حال این گزارش را منتشر کرد که شفاخانه انتانی در کابل از تایید 100 مورد مشکوک به تب کانگو در یک ماه گذشته خبر داد. مسئولان شفاخانه انتانی به رسانه‌ها در کابل گفتند که در سال جاری موارد مثبت تب کانگو نسبت به سال گذشته 10-15% افزایش یافتند. دکتران توصیه میکنند که مردم هنگام ذبح حیوانات در ایام عید که از شنبه آغاز میشود از دستکش و ماسک استفاده کنند. تب کانگو یک بیماری کشنده است که باعث میشود تا فرد دچار با آن تب شدید و خونریزی شدید از بینی را تجربه کند. ویروس کانگو روی پوست یا زیر پشم حیوانات وجود دارد. این ویروس حیوانات را متاثر نمی سازد ولی از طریق خون حیوان به انسان منتقل می شود و در صورت عدم تشخیص و تداوی به موقع کشنده است. وزارت انرژی و آب تاجیکستان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که پروژه کاسا 1000 تا پایان سال آینده تکمیل شود و 1000 مگاوات برق به پاکستان انتقال یابد. پروژه کاسا 1000 در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان برای انتقال 1300 مگاوات برق قرقیزستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان آغاز شد. بر اساس این تفاهم نامه 300 مگاوات برق این پروژه در افغانستان مصرف خواهد شد و 1000 مگاوات برق باقی آن به پاکستان ترانزیت می شود. وزیر امور داخلی جرمنی می گوید امیدوار است که اتحادیه اروپا موافقت کند که پناه جویان رد شده ای که نمی توانند به کشورهایشان بازگردند به کشور سالس در نزدیک کشور مبدا فرستاده شوند. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که الکساندر دوبریند وزیر امور داخلی جرمنی گفته که سیاست اخراج مهاجرین به کشور سالس تنها در صورتی میتواند مؤثر باشد که این پیشنهاد از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا پذیرفته شود. فریدریش مرز صدر اعظم جرمنی در جریان مبارزات انتخاباتی قبل از انتخابات در فوریه در برابر مردم خود تعهد کرد که به محض رسیدن به قدرت برای کاهش تعداد پناهجویان تلاش خواهد کرد. تا هنوز هیچ کشور سالس که مایل به پذیرش پناهجویان باشد مشخص نشده. نمایندگان اوکراین و روسیه در جریان دور دوم مذاکرات مستقیم صلح که روز دوشنبه در ترکیه از صورت گرفت و اندکی بیش از یک ساعت طول کشید با تبادل گسترده زندانیان موافقت کردند. اما در این دور مذاکرات توافق دیگری حاصل نشد. این دور مذاکرات در حال انجام شد که حملات هوایی هر دو طرف ادامه دارد. اونچو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه پس از مذاکرات دوم جون در قصر چراغان در کنار تنگه بسفور در استانبول گفت که نشست تمام شد و پایان منفی نداشت. پیش از این نشست کارشناسان گفته بودند که به نظر می رسد هر دو طرف هنوز از هم فاصله زیاد دارند و احتمال دستیابی به موفقیت در زمینه آتش بس بسیار کم یا صفر است. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور در اول جون در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف همتای روسی خود درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در زمینه ادامه مذاکرات مستقیم برای دستیابی به صلح پایدار تکرار کرده است. اوکراین میگوید که ده‌ها طیاره بمب‌افکن دوربرد را در سراسر روسیه توسط طیارات بی پیلوت که در صندوق‌های چوبی توسط لاری‌ها به داخل آن کشور قاچاق شده بود هدف قرار داده. مقامات اداره استخبارات اوکراین یا SBU که از افشای نام‌هایشان خودداری شده در گفتگو با بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ادعا کردند که احتمال دارد که تا 40 بمب‌افکن روسی در نتیجه حمله اول جون مورد اصابت قرار گرفته باشد. اداره استخبارات اوکراین یا SBU بعداً در اعلامیه ادعا کرد که در این حملات 34% تیارات حامل راکت‌های استراتژیک کروز در میدان‌های اصلی فدراسیون روسیه مورد هدف قرار گرفته و خسارات وارده در مجموع حدود 7 میلیارد دلار بوده. همچنین ادعا شده که بیش از 40 تیاره روسی از جمله بمب‌افکن‌های تو-95 و تو-22M3 از بین رفتند. در این حال قماندانی نیروهای زمینی اوکراین اعلام کرده که یک راکت روسی شبانگاه بر یک پایگاه آموزشی اصابت کرد، حداقل 12 عسکر را کشت و ده ها تن دیگر را زخمی کرده است.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمون کیمیایتان. خب شاگردای عزیز، شما را یک بار باز خوش آمدید میگم به جلسه نهم درسیتان در فصل چهارم کیمیای صنف هفتم. قسمی که شاگردای عزیز هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای هیدروژن صحبت میکنیم. ما در درس گذشته بالای هیدروژن، خواص کیمیایی و تعاملات آن صحبت کردیم. در اول میگیم که هیدروژن چگونه یک گاز بود. ما گفتیم که هیدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بزایقه بود و نسبت به تمام گازات در طبیعت چی بود؟ سبکتر بود. در حرارت منفی 252.18 درجه سانتیگراد مایع و در حرارت منفی 259.8 درجه سانتیگراد منجمد می شد. خواص کیمیایی هیدروژن، هیدروژن یکی از گازات فعال بود در طبیعت و با عناصر مختلف چی می کرد؟ تعامل می کرد. در تعاملات هیدروژن ما تعامل هیدروژن با اکسیژن خواندیم، با نیتروژن خواندیم و همچنان با اکسایدهای فلزات خواندیم. زمانی که گاز هیدروژن با اکسیژن تعامل میکرد چی را میساخت؟ آب را میساخت و دیگر تعاملات آنها را یاد گرفتیم. با امیدی که در درس گذشته کدام مشکل نداشته باشین، حالا میایم شاگردای عزیز به درس جدید. در عناوین درس جدید امروزی ما بالای عنصر اکسیژن صحبت میکنیم، بالای عنصر اکسیژن، تعاملات آن و خواص کیمیایی. خب شاگردای عزیز، درس امروزی ما که اکسیژن است از صفحه 62 الا 65 کتابتان در بر میگیره. حالا میاییم بالای اکسیژن صحبت میکنیم. اکسیژن خودش با پیمانه بسیار زیاد به حالت آزاد به شکل مولکولی در هوا موجود است و همچنان به حالت مرکب با عناصر دیگر ما میتونیم او را پیدا کنیم. زمانی که ما میبینیم در حالت آزاد تقریبا 1/5% هوا را تشکیل میده و به حالت مرکب که از 88.88% آب را تشکیل میده. زمانی که به کتله زمین توجه کنیم 45.5% کتله زمین را در بر میگیره و اگر به بدن انسان توجه کنیم، نظر به مطالعات 65% کتله بدن انسان از چی تشکیل شده؟ از اکسیژن تشکیل شده. اکسیژن خودش در شرایط عادی گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذایقه مانند گاز هیدروژن است، ولی گاز اکسیژن در منفی 183 درجه سانتیگراد به مایع تبدیل میشه و زمانی که درجه حرارت به منفی 218 درجه سانتیگراد برسه به جامد تبدیل میشه. گاز اکسیژن در سوخت مواد کمک میکنه. اگر گاز اکسیژن موجود نباشه پس مواد نمیسوزه و موقعیت آن در جدول دورانی که است، گاز اکسیژن در گروه اول و پریود دوم قرار داره. عدد اتمی گاز هیدروژن چی است؟ 6 است. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای خواص کیمیایی اکسیژن. گاز اکسیژن از لحاظ خاصیت کیمیایی یک گاز بسیار فعال است در طبیعت. با فلزات و غیر فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای مربوط آنها را میسازه. زمانی که گاز اکسیژن با عناصر دیگر در طبیعت تعامل میکنه، این نوع تعامل به نام چی یاد میشه؟ اکسیدیشن یاد میشه. حال میاییم شاگردای عزیز به تعاملات گاز اکسیژن با فلزات و غیر فلزات. در اول میپردازیم با تعامل غیر فلزات. زمانی که گاز اکسیژن با غیر فلزات تعامل میکنه، اکسایدهای غیر فلزی را تشکیل میکنه. مثلا میاییم در اینجا به تعامل اکسیژن با سلفر را در نظر میگیریم. زمانی که اکسیژن با سلفر تعامل میکنه، در موجودیت چی باید تعامل کنه؟ حرارت تعامل میکنه. اکساید سلفر یا سلفر دای اکساید را می سازد. ببینید شاگردای عزیز، به صفحه 63 کتابتان توجه کنین. میبینین که سلفر در طبیعت به حالت جامد موجود است، با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است تعامل میکنه. در اثر چی؟ در اثر حرارت. چی را میسازه؟ سلفر دای اکساید میسازه که در طبیعت به حالت جامد موجود است. پس ما میگیم زمانی که اکسیژن با غیر فلزات تعامل کنه چی را میسازه؟ اکسایدهای غیر فلزی را میسازه که سلفر دای اکساید یک چی است؟ یک اکساید غیر فلزی است. و همچنان حالا میاییم به تعامل اکسیژن با کربن. زمانی که اکسیژن با کربن تعامل کنه چی را میسازه؟ ما میبینیم شاگردان عزیز زمانی که اکسیژن با کربن تعامل کنه کربن دای اکساید را میسازه که این تعامل همچنان در موجودیت حرارت صورت میگیره. ببینین کربن در طبیعت به حالت جامد موجود است و اکسیژن همچنان به حالت گاز. زمانی که کربن و اکسیژن تعامل میکنه گاز کربن دای اکساید را میسازه که کربن دای اکساید در طبیعت به حالت چی موجود است؟ گاز. پس اینجا باز میبینیم که زمانی که اکسیژن با غیر فلز تعامل کنه چی را میسازه؟ یک اکساید غیر فلزی را میسازه. حال شاگردای عزیز میاییم و تعامل با فلزات. زمانی که اکسیژن با فلزات تعامل کنه اکسایدهای فلزات مربوطه را میسازه. مثلا شاگردای عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم که سدیم زمانی که با اکسیژن تعامل کنه چی را میسازه. ما میبینیم که زمانی که سدیم با اکسیژن تعامل کنه سدیم اکساید را میسازه. سدیم همچنان در طبیعت به حالت چی موجود است؟ جامد. با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است اکساید چی را میسازه؟ سدیم را میسازه که در طبیعت به حالت چی است؟ جامد. پس ما میگیم زمانی که اکسیژن با فلزات تعامل میکنه اکسایدهای چی را میسازه؟ فلزی را میسازه. و همچنان فلزات فعال در هوای آزاد همیشه با چی میکنه؟ با اکسیژن تعامل میکنه. ببینین شاگردای عزیز اکسیژن که از در موجودیت حرارت و رطوبت با آهن همچنان تعامل میکنه. زمانی که اکسیژن در موجودیت حرارت با آهن تعامل میکنه چی را میسازه؟ اکساید آهن را میسازه. ببینین شاگردای عزیز در اینجا در مدلی صفحه 63 تان آهن که در طبیعت به حالت چی موجود است؟ جامد. با اکسیژن که در طبیعت به حالت گاز موجود است در اثر حرارت و رطوبت تعامل میکنه. سبب چی میشه؟ آهن اکساید میشه که در طبیعت با کدام حالت موجود است؟ به حالت جامد. حال شاگردای عزیز میایم به استحصال اکسیژن. برای بار اول اکسیژن در سال 1774 توسط یک ساینسدان انگلیسی به نام پرستلی استحصال شد. پرستلی اکسیژن را از حرارت دادن اکساید سیماب استحصال نمود. ببینین شاگردای عزیز معادله که توسط پرستلی اجرا شده بود در اینجا برای شما موجود است در صفحه 64 کتابتان. زمانی که پرستلی اکساید سیماب را حرارت داد در نتیجه این تعامل چی شد؟ سیماب و اکسیژن را به دست آورد. اکساید سیماب که از در طبیعت به حالت جامد موجود است و زمانی که او را حرارت میده تا باعث ازی میشه که سیماب که خودش در طبیعت به حالت چی است؟ مایع موجود است و اکسیژن که در حالت گاز موجود است به دست بیاره. و بعد از وقتهای زیاد اکسیژن توسط یک ساینسدان فرانسوی به نام لازاویه نامیده شد به نام چی؟ اکسیژن، که اکسیژن نامگذاریش کرد. در لابراتوارها ما همچنان اکسیژن را میتونیم به دست بیاریم که در لابراتوارها معمولا از تجزیه پتاسیم کلوراید توسط حرارت در موجودیت منگنیز دای اکساید چی میکنه؟ اکسیژن را استحصال میکنه که معمولا این طریقه به نام استحصال لابراتواری همچنان یاد میشه. با امید که درباره استحصال اکسیژن معلومات پیدا کرده باشین. خب شاگردای عزیز حالا میاییم به استعمال اکسیژن. قسمی که شما میفهمین اکسیژن در طبیعت یک ماده حیاتی است و بدون اکسیژن نه حیوانات و نه نباتات میتوانند زندگی کنه و تنفس کنه. ولی حالا میاییم شاگردای عزیز به بعض موارد دیگر استعمال اکسیژن. اکسیژن که از معمولا در چراغ‌های اکسی استیلین استفاده میشه به خاطر لحیم کردن و قطع کردن فلزات. زمانی که در چراغ‌های اکسی استیلین از اکسیژن استفاده کنه سبب قطع کردن چی میشه؟ فلزات میشه. همچنان شاگرده عزیز بعضی وقتها در کپسول ها که است اکسیژن چی میکنه با فشار بسیار زیاد وارد میکنه و سبب ازی میشه که در قسمت های تحت البحری و یا هم فضاهای خارج